بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. موضوع بحث ما از این پس راجع به صدق، هرچند اون بحث سابق مثل بحث‌های قبل کامل نشد، گسترده است. بررسی پرونده مهاجمین یه بحث گسترده است. ما یه چند موردش فقط براتون نقل کردیم که بشناسید اینا کیان، این کسانی که حمله کردن به خانه فاطمه زهرا، این افراد با سابقه هستن، سابقه دار هستن و براشون این مسائل حل مهم نیست. سابقا از این کارا سامنه کن می کردن، تو پرونده هاشون ثبت بوده، یه چیز تعجب آوری نیست و دور از اخلاق و دور از منش اینها نیست این کارها. لذا نیان بعضی استبعاد کنن که چطور میشه اینها، نه شده بود، شده بود و حملات مکرر در مکرر از اینها اتفاق افتاده بود. من چند موردش بعد نقل کردم براتون. اجازه بدید موضوع دیگری که از موضوع بسیار مهمه، اینم به درخواست سید بزرگوارشون تأکید کردن که این مسئله رو مطرح کنید. البته من مباحث دیگه هم داشتم، مسئله اجتهاد، مسئله چی میگم، بله عدالت صحابه، اینا مسائل کلیدیه و اگر بتوانید استدلالی، البته توانستی هستید و قدرت هم دارید و اتفاق هم افتاده و انجام هم شده، عرض میکنم که این مباحث عدالت صحابه را استدلالی ریشش بزنید، دیگه اینها چیزی برای گفتن ندارم. از خودشون هم میگن اگر این تا این حد رسوندن مسئله عدالت صحابه را که اگر عدالت صحابه درست نشود قرآن ثابت نمیشه، عدالت صحابه درست نشود و سنت رسول الله ثابت نمیشه، لذا اونا به ما گیر میدن که چطور قبول ندارید عدالت صحابه را، پس باید قرآن و حدیث را قبول نداشته باشه. نه، ما قرآن و حدیث را قبول داریم ولی گره نمیزنیم به امر عاص، گره نمیزنیم به معاویه، گره نمیزنیم به مغرد بن شعبه. ما اینا را اصلا اجنبی میدونیم، بیگانه میدونیم از قرآن و سنت میدونیم از این. اول کلا اینم یه بحثه. اونا اینجوری میگن که باید برای حفظ و حرمت پیامبر اکرم اصحابش باید برایشون حریم و حرمت نگه دارشون. ما میگیم نه، برای حفظ و حرمت پیامبر اکرم باید یه سری را از پیامبر اکرم جدا دانست. حالا اون بحث عدالت صحابه میدونم دوباره این صحبت ها را میشنن دوباره ناراحت میشن، چیزی هم میگن تحمل کنن ما را، حالا ما فوش که نمیدیم، بنا اصلا شأنمون نیست، شأن کلاسیست که ما فوش بدیم، جسارت کنیم. اونا خب از ماهواره ها مرتبا فوش میدن، ناسزا میگن، هر کسیم که برخلافشون حرف بزنه یه چیزی بهش میچسبن، یه برچسب بهش میزنن. ما میگیم شما حالا قرن هاست ما رو بدترین اتهامات به ما زدید، حالا یه خود تحمل کنید ما رو، بید ما چی میگیم، حرف ما رو بشنوید. بله، یتبعونا من یستمعون القول و یتبعونا احسنا. حالا بید ما چی میگیم، اون بحث من انشاءالله مطرح خواهم کرد اگر عمری باشد توفیق باشد، ولی فعلا بحث مهم که دنباله بحث زهرای اطهر است مسئله فدک. چی بوده قضیه فدک؟ چرا فاطمه زهرا پافشاری می کردن بر فدک که باز پس بگیره، و چرا حکومت پافشاری می کرد به نحوی و فدک را گرفت؟ حالا یا به بهانه این که لا نورث، ارث نیست، پیامبر ارثی نگذاشته، یا به بهانه های دیگر. و آیا اصلا این قضیه فدک قضیه ارثی بوده یا تملیک بوده به فاطمه زهرا در حال حیات پیامبر اکرم؟ و آیا فاطمه زهرا اصلا نیازی داشته است به آوردن حجت و برهان تا زمانی که بله دست خودشون بوده؟ اون کسی که مدعی است باید او دلیل بیاره، در اختیار فاطمه زهراست، صاحب یده. خب این هم مباحث مهمیه. خب اگر ملک فاطمه زهرا بوده، از چه طریقی پیامبر کم اینو به دست آورده؟ از طریق مصالحه‌ای بوده با دیگران؟ چی بوده قضیه؟ و چرا اخیراً اینقدر سیاه نمایی میکنن به تبع از سلف خودشون؟ چرا حاضرن فاطمه زهرا را نعوذ بالله یک انسانی انسانی که دنبال دنیاست، دنبال مال، تعلقت اعمالها بعد ابیها به ارث پدر، همچه تعبیری مثل فاطمه زهرا میکنن، یعنی حاضرن به این که حفظ کنن حیثیت را بری حکام مدینه را تا این جا میرن جلو. فاطمه زهرا نعوذ بالله دنبال ارث، بعد دنبال دنیا، امیدش، آرزوش دنیا بود، تا این حدی حاضرن برن جلو. چرا؟ و اصولا چقدر این فدک اهمیت حیاتی داشته تو هم برای اونها که تحویل ندن و هم برای فاطمه زهرا که تحویل میدن؟ و اصولا چرا امیرالمومنین علیه السلام دیگه در دوران خلافت اصلا اشاره به فدک نکردن، ولی ائمه دیگه مرتبا این مسئله را مطرح میکردن و با قوت هم مطرح میکنم، هر وقت احساس میکنم که حکومت میخواد خیلی تون بره و خیلی پافشاری کنند و خیلی بله قضیه فدک را مطرح میکردن. یه سوپاپی بود، یه چی میگن، بله سوپاپ اطمینانی بود، یه ترنگوری بود، یه تشری بود این قضیه فدک در طول تاریخ. راستی این از مباحث مهم است که باید اینها اینجا مطرح بشه. خب دو نکته رو شما اول دقت بفرمایید. نکته اول، اعتقاد ما این است که فاطمه زهرا معصومه، کتابا و سنه، جایگاه فاطمه زهرا نزد خدا و رسول الله و حتی مؤمنین جایگاه بسیار والاییه. یعنی ما وقتی که سخن از فاطمه زهرا بمیان بیاریم، سخن از فاطمه که بله معصومتون به ضرورت، بگید معصومتون به ضرورت مذهبنا، یکی از ضروریات عوائدی ما این است که فاطمه زهرا معصومه و هی سیدت نساء العالمین به اتفاق الفریقین. سروره، زنان دو عالمه، بلکه عالمیان، یعنی در همین عالم و عالمهای قبل، این عالم دنیا و عالم آخرت. هم در این دنیا از وقتی خداوند عز و جل انسان ها را آفریده تا الان تا روز قیامت یک زنی به پای زهرای اطهر نمیرسه. خب عالمین یا عالمین، عالم آخرت هم همینطوره، سرور زنان بهشت. وقتی که ما سخن از زهرا به میانیم، زهرایی که با این مواصفات با این ویژگی باشه، این نکته اول. اینه که عرض کردم مراجعه کن شرح حال حضرت زهرای اطهر در معجم آقای خویی، دو سطر ایشون مطلب دارن، اما اون دو سطر دنیایی از مطلب توشه، همین عبارت که من نقل کردم برات. خب نکته دوم، آیا این قضیه فدک قصه تاریخیه فقط یا نه این قضیه مرتبط است به اصلی از اصول اسلام، اصلی از اصول دین چیه؟ امامته. این رابطه و ارتباط تنگاتنگ داره این قضیه با مسئله امامت و خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا برخورد ائمه معصوم با این قضیه، برخورد با یک ملک، یه زمین، یه ملک، یه مزرعه، اینجوری نبود. برخورد ائمه با این قضیه، برخورد با یه ملکی که یه ارزش مادی دارد، یه مبلغی ارزشش، نه این نبوده. خب این دو سه تا نقطه که عرض کردم دقت بفرمایید، بعد میخوام وارد بحث بشم. آقای تفتازانی در شرح مواقف در مقصد چهارم میاد میگه که فی امام الحق بعد رسول الله، بحث امامت مطرح میکنه، امام حق بعد پیامبر اکرم، میگه هو عندنا ابو بکر، امام حق نزد ما ابو بکر، و عند الشیعه علی امیر المؤمنین. خب لما وجه ها سعد الدین میگه، میگه ما دو تا دلیل داریم برای ادعای خودمون. الاول ان طریقت النص، ان برگرده میگه الاول، لیل اول میگه طریق چیه؟ ان طریقه اما النص او الاجماع بالبیان، میگه راه، یعنی راه تعیین امامت که اینجا امام یا نص یا اجماع، اتفاق نظر بر بیعت با یک شخص. میفهمد اما نص فلن یوجد، ما نصی بر امامت نداریم. چرا؟ لما سیعتی، همین شما داشته باشید، همین داشته باشید که نصی بر امامت نداریم. پس خلافت جناب ابوبکر با نص نیست. وقتی خلافت با نص نیست، خلافت به قول شما با تعیین خود مردمه، آخه این قدسیت از کجا پیدا میکنه این آقا که مخالفت با او مخالفت با رسول اللهه، مخالفت با خداست، و تا روز قیامت باید خون مردم چی باشه؟ هدر باشه. چرا؟ چون خلافت او رو قبول؟ یه رئیس جمهوره دیگه، دیشتی؟ یه رئیس جمهور. مخالفت با فرض کنید که با یه رئیس جمهور، چرا باید دقت توان داشته باشه؟ خب حالا بگذاریم حرفایی که خودشون بعد میزنن، نمیدونم بله نص خفی، گاهی میگه نص جلی، نمیدونم قضیه نماز ابو بکر رو مطرح میکنه، قضیه علیکم به سنتی رو مطرح میکنه، باز قضیه خلفاء راشدین و قضیه اقتدار بشه، اینا همه رو مطرح میکنند. اینا همه اگر درست باشد همینا چیه؟ نصه، نصه بر خلافت، به خلافت باید منصوص باشد. اما ایشون میگه نه، نصی ثابت نیست، اما الاجماع فلم يوجد على غير ابي بكر. یعنی اجماعی که هست فقط بر کیه؟ بر ابو بکر. اینم خواهید دید صغرا و کبراش ما داشت بحث داریم. اما الاجماع فلم يوجد على غير ابي بكر، لم يوجد على بله خود ابی بکر، اصلا اجماعی بر خلافت جناب ابو بکر نبوده. حرف کی بود؟ یک نفر یستر عن رأیه، و ثانیا اصلا اجماعی لازمه بر خلافت؟ کی میگه بر خلافت باید ما؟ خب برام دلیل بیار. رضا خب عقب زدن، چه میگن جا زدن، یه سری گفتن نه ما اصلا دلیلی نداریم که ما باید اجماع داشته باشیم بر خلافت. حالا که دلیلی بر اجماع خلافت نداریم، میگه حرف یکی بس. میشه دلیل خود عمر اینشو انتخاب کرد بس. بس اینا شدن دین، اینا شدن بالاخره شریعت، اینا شدن کتاب، شدن سنت، شدن ادله. خب باز خود ایشون در شرح مواقف میفرماد که المقصود الثانی فی شروط الامامه. پس امامت به نص نیست، به چیه؟ اجماع، اونم بر ابوبکر. یه جای دیگه میفرماد که المقصود الثانی فی شروط الامامه. شروط امامت چیه؟ الجمهور، اکثریت اهل سنت، الجمهور میگه الجمهور على ان الامامه، الجمهور على ان اهل الامامه ومستحقها من هو مجتهد. خوب دقت کنید، جمهور بر اینه کسی که مستحق امامت هست باید چی باشه؟ مجتهد باشد فی الاصول والفروع. ما شاء الله در اصول مجتهد باشد و در فروع هم مجتهد باشد. خب افاقتا و ابا نمیدونم چه، چک بین 4 و 5 نمیدونم چه. اینا همه رو بیارید بعد مقایسه که باید تطبیق بدید به شرطی که ناراحت نشه. اونا هر چی بگن باید شما گوش کن، یک کلمه برخلاف اعتقاداتشون حرف نزنید. خب میفرماد که چرا باید این امام باید در اصول و فروع مجتهد باشن؟ لیقوم به امور دین، تا بالاخره بتونه سکاندار امور دینی باشن، متمکن من اقامت الحجج، بتونه ادله و براهین بیارن، و حل شبه فی العقاید الدینیه. خیلی حرفای قشنگی میزنه ها، میتونه شبهه رو پاسخگو باشد. بعد میگه باید شجاع باشد، قوی القلب باشد. چرا شجاع که باشد؟ لیقوا علی الذب عن الحوزه، میتونه از هستی و اساس اسلام دفاع کنه، و الحفظ لبیضة الاسلام، چجوری؟ به ثبات فی المعارک، تو جنگ ها باید چی باشه؟ محکم باشه. نعم یجب ان یکون عدلا فی الظاهر، به حسب ظاهر باید عادل باشد. لئلا یجور، تا ظلم نکند. فان الفاسق ربما یصرف الاموال فی اغراض نفسه، اگه فاسق باشد اموال را در غرضهای شخصی خودش مصرف میکنه. فیضیع الحقوق، حقوق را ضایع میکنه. حالا ما نمیخوام فعلا تطبیق بدیم، حکومت عثمان بسه، حکومت قبل هم همین معنا را استفاده میشه. عاقلا، باید عاقل باشد. لیصلح للتصرفات الشرعیه، تا بتونه این صلاحیت تصرفات داشته باشه در امور شرعی. بالغا لقصور عقل السلی، باید عاقل و بالغ باشه. شما فهمید که هذه الصفات هی الثمان، ای پنجتا یا هشتا، الثمان او الخمس، ای پنجتا یا هشتا، شروط معتبره فی الامامت بالاجماع، در امامت اینها چیه؟ مورد اتفاق. خب من اجازه بدید قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه مناظری را امیر مومنین داشتن با جناب ابو بکر. شاید من سال قبل مناظره را مطرح کرده باشم، الان آدرس میدم. شما مناظره را، احتجاج را دقیق مطالعه کنید، این دو جلدی صفحه 58، ببینید به اعتراف خود ابوبکر شرایط امامت چیه و چند تا شرط هم باز مورد اضافه میکنن قبول میکنه، میشه 11 تا یا 12 تا. بعدش هم آقا بهش میگه تو این شرایط داری؟ میگه نه، میگه ندارم. اینو شما خوندم براتون قصه رو یا نخوندم؟ یادتون هست؟ این روایته از آقای امام صادق، لما کان من امر ابی بکر و بیعت الناس له، از این که طبق افتاده به اقیه مردم با او بیعت کردن و فعلهم به علی، او برخورد زشتی که انجام دادن، لم یزل ابو بکر یظهر له الانبساط، ابو بکر هر وقت به امیر میرسه با چهره باز، انبساط این چهره باز و با برخورد نرم و خوش اخلاقی، و یرا من الانبساط انقباض، او به مولا با چهره باز برخورد میکنه، اما بین حضرت با روی ترش، اگه تعبیرم درست باشد. انقباض یعنی چهره و قیافه گرفته. فکبر ذلك على ابي بكر، کی خیلی براش گران آمد. احب لقاءه، به حضرت گفت بخوام یه ملاقات خصوصی میخوام با هم داشته باشه. و استخراج ما عنده، هر چی که در دل داری به ما بگی. و المعذرت الیه، ما عذرای خودمون بیاریم و بگیم. و المعذرت الیه من مجتمع الناس، من مثلا لایق نبودم، مثلا نمانی کارا نبودم، مردم بالاخره نظر من چه کار کنم، مردم گفت و تقلیدهم ایا، اونا به زور منو حاکم قرار دادن، امر الامامه و قلت رغبتی فی ذلک، من تماس مایل نبودم که بالاخره خلیفه مسلمین بشم، اینا زور مردم بود دیگه. من و سوقی فی، من اصلا از این چیزا دور هستم. خب وقت خاص که محوره که میگن دستوره، بله جلسه اینا باشد، آیتوناش نمیتد، اتاهو فی وقت غفله، بدون وقت قبلی سبخ دمده، طلب منهم خلبه، علا بخوا بخوا صحبت کن. فقال یا ابا الحسن والله ما کان هذا الامر ان مواطات منی، به خدا قسم اینا بله برنامه ریزی قبل نبوده، به خدا قسم ما تو کعبه نشستیم با هم قبل زمان خود پیامبر اکرم توی کعبه توطئه نچیدیم که اگر پیامبر فوت بشود حکومت به شما نرسه. به خدا قسم ما این قضایا رو در قضیه قدیر ما یه گوشه نشستیم توطئه چنی کنیم. یه شعر جالب بود توی جلد 4 قدیر یادم میاد، یکی از این شخصیت ها هدیه ای ظاهرن اشعاری میفرسته برای سید مرتضی و بسیاری غلام سیاه بد شکل بد قیافه، خیلی بد شکل، سید پیه شعری ردش میکنه که من ندیدم قبیح تر از این ندیده بودم، قبیح این چی برم فرسته. برای بار دوم هدایه میفرسته با یک غلام سبیح، خب هدایه رو میپذیره، غلام رو میپذیره. حالا این غلام اصلا همه کاره اون شخص بود، خلاصه چجوری از دست سید مقدس در بیاره؟ میگه نگاه کن شعته شعر، میگه نگاه کن اگر اینه به من بر نگردونی من حقیقت رو میگم، حقیقت این است که اصلا بله عمر آبک نگفتن بخن بخن، اصلا توطئه نکردن، اصلا یزید امام حسین رو نکشت، اصلا معاویه امام حسن، همه اینها را چیکار میکنه؟ میاره میشماره میگه که خلاصه من اگر این برنگردونی اصلا اینا همه تو تاریخ نبوده، نبوده همش، نه قدیر بوده است نه من کنه، هیچ شده نبوده. سید خندش میگیره خلاش برمیگردونه. حالا در اینجا ایشون چی میگه؟ چی میفرمان؟ نه به خدا قسم اصلا ما تو کعبه نشستیم تو چیزی نکردیم، توی قدیر هم اصلا برنامه ای نبوده، ولا رغبه، اصلا رغبتی هم ما تمایل هم نداشتیم، ولا حرص علی، من حریص بر خلافت نبودم، ولا ثقه به نفسی، اصلا به خودم اطمینان نداشتم که اصلا همچه کاری را از ولی من بر بیاد، فی ما تحتاج علیه الامه، ولا قوت لی، اصلا این توانش، آخه این توان میخواد، به مال پول میخواد، من فقیرم، ولا کثرت لعشیره، کسانی میخواد که زیر بغل ما رو بگیرن، ما همچنین اصحابی هم نداشتیم، ولا استعثار بهی دون غیری، الان فما لکه تضمر علیه، وقتی که میدیم من اصلا اتفاقی شدم، دفعتا من شدم رئیس، دفعتا من شدم خلیفه، اصلا من زمین سازی نکرده بودم، ما لکه تضمر علیه، مالم استعثار، چرا اینقدر نسبت به من اظهار ناراحتی میکنی یا در دل ناراحت هستی نسبت به من؟ اونقدر اصلا من مستحق ناراحتی نیستم نسبت بشم، و تظهر لی الکراهه، اظهار کراهت و ناراحتی میکنی، و تنظر الی بعین شنعان، یعنی با دید کینه و دشمنی به من، شنعان دشمنی، با دید دشمن من نگاه میکنی. آقا فرمود که حرفتو زدی؟ از کدبر فهمود، یعنی تو قبول داری که اصلا پیش خودت نبوده؟ نه. قبول داری که اطمینان به خودت نداری؟ نه. همینطوره. قبول داری که نه توان داری نه اطمینان داری نه بالاخره این همه رو قبول داری؟ گفت بله. امام فهمود که خب پس چرا این غلطا رو کردی؟ فما حملک علی اذ لم ترغب فی ولا حرست علی، نه خودت مایل بودی نه حریص بودی، ولا اثقت به نفسک، نه وسوق داری که بتونی از عهده این کار بر بیای. خب چرا اقدام کردی؟ چرا قبول کردی؟ فما حملک علی، چرا قبول کردی؟ ابوبکر عرض کرد که چون حدیث از پیامبر من شنیدم. ببینید من حدیث براتون میخونم، خواهید دید تمام این کتاب های استدلالشون تمام ریشش حرفای اینهاست، اینا کاری میخوام بکنه حرفای اینا درست بشه. خب از پیامبر حدیث دیدم، چیه حدیث؟ که فرمود ان الله لا یجمع امتی علی ضلال، امت من بر گمراهی اتفاق نظر، خب از هم اجماع شد. خب آقای سعدالدین چی گفت؟ خلافت به چیه؟ اجمال هم ارزشش اینجاست. بعد میگه که ولی من رای تو اجماع بیدم، مردم آمدن بالاخره من قبول کردم، اتبعت قول النبی، من اصلا کار حرف مردم نیستم، حرف پیامبر من پذیرفتم. چه آدم خوبیه واقعا، چه آدم خوبیه. وقتی که من دیدم مردم بالاخره پذیرفتم، منم به تبع قول پیامبر اکرم. و حال تو ان یکون اجماعهم على خلاف الهدى، اصلا محال دونستم، محاله که اینو اتفاق نظر بکنم برای که من خلیفه بشم و اشتباه بکنم. حتی انا اشتباه نیست، حالا اگر اتفاق نظر برخلاف کسی که بود اشتباه بود اشت... یاد تو نهدا. خب فاعطیتهم قود الاجابه، یا قود الاجابه باش، منم زمان قدما ریش خودم دادم دستشون. ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنع، ما اقول مثلا اجماع نیست، کسی دیگه مخالفت کرده من اصلا زیر بار نمیرفتم که اجماع نمیشود. آقا فرمودن خب حرف رو زدی دیگه، حرف داری؟ عرض کرد نه. اما ما ذکرت من قول النبی، گفتی که پیامبر فرموده ان الله لا يجمع امتي على ضلال، خدا امت من بر گمراهی یعنی نمی کنن که اتفاق نظر برای امر خلاف داشته باشه. خب من سوال میکنم، من جزو این امت بودم یا نبودم؟ فکنت من الامه ام لم اکن، به ما میرسید زود ندیده میگید قضای خب من جزو امت هستم یا نیستم؟ بله خواهش میکنم تا قضا شما جزو امت هستید. فهمون خب پس من جزو امت هستم، از که بله خواهش میکنم. فمود با کداری که اصاب الممتنع عنك، خب چرا از زیر سبیلی رد میکنید؟ آخه اون کسانی که خونه من تحصن کردن، کسانی که امتناع کردن از بیعت، اینا جز امت نبودن. و کذالک الامه الممتنعه عنك، اسم بردن سلمان، عمار، ابو ذر، مقداد، سعد بن عباده و من معه من الانصار، ادهی از انصار با اینا بودن، این همه با تبعید نکن، این جزای امت نبودن. قال کل من الامه، نخیر خواهش میکنم همه از امت هستن.